أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا ادله قول به جواز مطلقا و قول به عدم جواز مطلقا مورد بررسی قرار گرفت و بطلان اونها ثابت شد، اما قول سوم قول به تفصیل، یعنی تفصیل بین ما هواه العسکر و ما لم یهوه العسکر، یعنی اموالی که از باقین بر جای میماند، یا به عبارت دیگه اون دسته از اموالی که اونها به همراه خودشون به معرکه و میدان جنگ میآورند، که ازش تعبیر میشه به ماهواه العسکر، اخذش جایزه. لکن اموالی که به همراه خودشون نمیآورن، حالا اهم از منقول و غیر منقول، اینها لا یجوز و اخذو. کثیری از اصحاب به این نظریه ملتزم شدن، از جمله اسکافی و عمانی و شیخ طوسی در کتاب خلاف. شیخ طوسی در کتاب خلاف می‌فرماید ما یهویه عسکر البغات یجوز و اخذه و الانتفاع به و یکون غنیمتا یقسم فی المقاتله و ما لم یهوه العسکر لا یتعرض له. اون چه که از سپاه بغات همراه اونهاست، اخذ و انتفاع به اونها جایزه و غنیمت محسوب میشه و بین مقاتلین تقسیم میشه، اما ما لم یهوه العسکر مورد تعرض واقع نمیشه. همچنین شیخ طوسی در نهایه میفرماید و یجوز للامام ان یأخذ من اموالهم ما هو العسکر و یقسم علی المقاتله حسب ما قدمناه و لیس له ما لم یهوه العسکر. فرق این عبارت با عبارت خلاف این است که اینجا می‌فرماید یجوز للامام، برای امام جایز است که از اموال اونها اگر ما هواه العسکر باشد اخذ کنه، اما اگر ما لم یهوه العسکر باشه اخذش جایز نیست. ابن زهره در قنیه میگوید ولا یغنم ممن اظهر الاسلام و من البغات و المحاربین الا ما حواه الاسکر من الاموال و الامتعه التي تخصهم. از کسانی که اظهار اسلام که می کنند و از جمله از بغات و محاربین غنیمت اخذ نمیشه، مگر اون چرا که با خود به میدان جنگ آوردن، علامه در مختلف میگوید قال ابن ابی عقیل یقسم اموالهم التي هواها الاسکر. بعد در ادامه بعد از چند جمله میفرماید و جوز ابن الجنید قسمت ما هواه الاسکر ایزن و هو اختیار ابن البراج و اب السلاح. محقق در شرایع میفرماید محقق هلی در شرایع میفرماید و هل یؤخذ ما هواه الاسکر مما ینقل و یحول. قبلش درباره مالم یهوه الاسکر فرموده که جایز نیست، اما در مورد ما هواه الاسکر میگوید قیل الله اخذ اموالی که باقی همراه خودش به جنگ می آورد مثل اموالی که نیاورده جایز نیست. و قیل نعم عملا به سیرت علی علیه السلام و هوبل ازهر، از باب استناد و عمل به سیره امیر المؤمنین. بعضی گفتند اخذش جایزه، خود مرحوم محقق هم این نظر را ازهر می داند. شهید ثانی هم در مسالک فرموده القول بالجواز للاکثر، قول به جواز اخذ قول اکثره، منظور جواز اخذ ما هواه الاسکر است نه مطلق. و القول بالجواز للاکثر و منهم المصنف و العلامه فی المختلف. و من حججهم سیرت علی علیه السلام فی اهل الجمل فانه قسمه بین المقاتلین ثم رده علی اربابه. در این که قول به تفصیل، قول به قول اکثر فقهاست، ظاهرا تردیدی نیست، حتی دا جایی که مرحوم علامه در مختلف یکی از ادله جواز اخذ ما هواه الاسکر را این ذکر کرده که اکثر فقها قائل به اینند و خود این که اکثر فقها این نظر رو پذیرفتن این برای انسان ظن قوی ایجاد میکنه که عرض به حضور شما اخذ اون مالی که باقی همراه خودش به معرکه و میدان جنگ میآورد جایزه. البته این دلیل دلیل مردودی است، این که حالا اکثرا یه نظری را گفته باشن، خب این نمیتونه دلیل بر ترجیح یک نظر باشه. و این که ایشون میگه ظن قوی برای انسان ایجاد میکنه، خب حالا ممکنه ظن ایجاد کنه، اما ظن قوی به هر حال یک ظن معتبری که بشود به اون استناد کرد بعید حاصل بشه. علی هر حال باید ببینیم دلیل بر این نظریه و تفصیل چیست. خوب دقت کنید، به هر حال ما عمدتاً باید اثبات کنیم جواز اخذ در ما هواه الاسکر رو. جواز اخذ اون مالی که هواه الاسکر و عدم جواز اخذ مالم یهوه الاسکر، مالم یهوه الاسکر. خب چند دلیل میتوانیم بر این ادعا و این نظریه ذکر کنیم؟ خوب دقت کنید. دلیل اول اینه، باقی قطعا مسلمانه، یعنی در زمانی که اقرار به شهادتین کرد داخل در دائره اسلام شد، پس لا شک در این که الباقی کان مسلمن، مسلم بوده. به واسطه یه بقی هم از اسلام خارج نمیشه، اینم مسلمه. البته باز مرحوم علامه در مختلف یکی از حالا ادله یا مؤیدات جواز اخذ مال باقی رو این قرار داده که بغات عند بعض علمائنا از کفار محسوب میشن. در حال بعضی ملتزم شدن به اینکه باقی کافره، کما اینکه بعضی ملتزم شدن باقی ناسبه. ولی همانطوری که ما گفتیم، نه عنوان بقی ملازم با عنوان نسب و نه بقی ملازم با کفر. پس با اینکه بعضی گفتن و البته به نظر ما این درست نیست، مسلمان با بقی و محاربه از دائره اسلام خارج نمیشه، ولو اون که قتلش هم جائز باشه یا واجب باشه. حکم جواز قتل هیچ ارتباطی با مسئله کفر و خروج او از دائره اسلام نداره. پس باقی کان مسلمن ولم یخرج بالبقیه عن الاسلام. این دوتا مقدمه. ببینید ما با ضمیمه چند تا مقدمه میخوام این مطلب رو ثابت کنیم. مقدمه اول این بود که باقی مسلمان بوده. مقدمه دوم این بود که به واسطه بقی و خروج علل امام از دائره اسلام خارج نمیشه. مقدمه سوم این که اسلام مقتضی احترام دم و مال اوست، کسی که مسلمانه محقون و دم و ماله، مگر آن که به دلیل قطعی مهدور الدم یا مهدور المال بشه. مادامی که دلیلی نداریم که از اون استفاده بشه مال یا دم او مهدور است، ولو این که خروج بر امام عادل کرده، اما محقون الدم ول مال. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم این که اموالی که باقی با خود به میدان جنگ و معرکه نمی آورد، یعنی الاموال التي لم يهوها العسكر، اینها از عمومات حرمت مال مسلم خارج نشدن، یعنی مجموعاً به دلیلی نتونستیم ثابت کنیم که این اموال خارج شدن. مقدمه پنجم. ببینید اینجا ما نمیخوایم بگیم به سیره اموالی که هواه الاسکر از این عموم خارج شدن، مسئله سیره دلیل مستقلی است. این بزنگاه استدلال ما اینجاست، خوب دقت کنید. مقدمه پنجم اینه، وقتی باقی مالی را همراه خودش به میدان جنگ می آورد، خودش اقدام بر هدر دادن و مهدور کردن مالش کرده، چون کسی که به میدان جنگ میره نه امیدی به بقاء نفسش داره نه اونچه که همراه خودش میبره، خودش را در معرض قتل قرار میده و مالش را در معرض اقتنام. خب وقتی کسی خودش اقدام میکنه بر این که مالش را در معرض اقتنام و تملک دیگران قرار بده، خودش اقدام به مهدور شدن مالش می کند، قهرن چیه؟ دیگه وجهی برای بقاء احترام مال باقی نمی ماند. مخصوصا این مسئله نسبت به اموالی که در جهت بقیه قرار میگیره، اموالی که دفع بقیه متوقف بر تصرف اونهاست، این دیگه واضح‌تر و روشن‌تره. خب به نظر ما همین مقدار کافیست برای این که این اموال از عمومات حرمت مال مسلم خارج بشن. ببینید با زمینه این چند مقدمه و مطلب نتیجه میگیریم اخذ اون اموالی که هواه الاسکر من اموال الباقین جائزه و حلال برای مقاتلین که اون اموال را به دست بیاورن. این دلیلی است که حالا من در کلمات ندیدم، در هیچ یک از کلمات و کتب این دلیل را من ندیدم، ولی به نظر من دلیلی است که میشه بهش استناد کرد. در اون چهار مقدمه اولش که کسی مناقشه نداره، در این که کان مسلمن، در این که لم یخرج بالبقیه عن الاسلام، در این که الاسلام یقتضی احترام الدم والمال، حرمت الدم والمال، در این که اموالی که لم یهوه الاسکر لم تخرج عن عمومات حرمت مال المسلم، تو این چهار مقدمه چرا؟ نه اون مال اموال نگرفت، اموال رو بهشون برگردون، اموالی بود که در میدان جنگ گرفته بود. اموالی بود که در میدان جنگ گرفته بودن، بله. ما سیره و روایت رو میخونیم، اون حالا من مفصل در مورد اونا بحث دارم. نه ببینید ما، ببینید ما قبلا در بررسی قول به عدم جواز مطلقا، اصل این که مطلقا جائز نیست، نه در ماهواه الاسکر نه در
به اسلام مما لم یهوه الاسکر اونو رد کرده. در قول به جواز مطلقا هم همینطور دقیق فرمودید. ما این تعارض روایات رو بعداً باید براش بحث بکنیم و برنامه داریم. یعنی تو روایات به نظر میرسه یه دسته روایات دال بر جوازه، کما اینکه هر دو طرف به سیره استناد کردن، هم قائلین به جواز هم قائلین به عدم جواز. ما مسئله تعارض روایات و ادعای دو طرف مبنی بر وجود سیره رو حل میکنیم. الان عمده سر این بخش آخره. خب شما میگید، یعنی در حقیقت شما میخواید دو تا اشکال بکنید. ببینید، هم میخواید بگید که ما لم یهوه الاسکر جایزه، هم ما هواه الاسکر، هر دوشو میخواید بگید جایزه. چی؟ نه همچی قطعا هم نیست، خیلی هم اونا توش اختلاف دارن. چی؟
معقول هم نیست اگر بگید
چرا معقول نیست؟ پا این همه که قائل به عدم جواز شدن، سید مرتضی، بذار من قائلینشو براتون بخونم. نه چی؟ نه اجازه بدید من عبارتشو بیارم خدمتون. اگر اوورده باشم عبارت این بزرگواران رو، نه متاسفانه نیوردم. ببینید، کسانی که قائل به منعن، شیخ طوسی در مبسوط قائل به منعن، سید مرتضی در ناصریات، عرض به حضور شما دیگه اونجوری که حالا تو ذهنم هست، بله، چند نفر قائل به منعن، مرحوم صاحب جواهر اشاره کرد، شهید در دروس، عرض به حضور شما، اینا همه قائل به منعن، مسلم قطعی نیست. اونا به همین عمومات استناد کردن، عمومات حرمت مال مسلم، میگن اینا مسلمن، عرض به حضور شما به هیچ وجه نباید مالشونو گرفت، نه ما هواه الاسکر نه مالم یهوه الاسکر، هیچ کدامو نباید گرفت. به غیر از این به سیره هم استناد کردن. دقت فرمودی؟ عمده بحث ما رو سر مقدمه آخریست، مقدمه پنجم میشه دیگه. این به نظر شما تمامه یا نه؟ شما حالا میفرمایید هم چهارمش اشکال داره هم پنجم. خیلی خوب، ما چهارمو حل میکنیم برای شما، طلب شما خوبه، اما پنجم چی؟ چرا دیگه؟ کسی که میره جنگ در مثل میرید در بحث اقدام چی میگن؟ میگن کسی که اقدام بر ضرر بر خودش کرده، ها، لانه مقدمون علی نفسه، نگی مورد استناد قرار نمیگیره. اینجا این اقدام کرده بر هدر دادن مالش. چی؟ کی؟ خب خیلی خوب. نه، این که یعنی شما میخواید بگید از این ورم هست، خب بله، این هدر دادنه. حالا شما میگید برای مصلحت ممتر فرق نمی کنه. شما ببینید، ممکنه نظرتون این باشه که خب اگر این مقدمه بر هدر دادن مال خودشه، پس باید از اون ورم مسلمانیم که به جنگ اونا رفته در مقابل باقی و ناصب ایستاده، مثلا اونم مقدمه بر هدر دادن مالشه، پس اخذ مال او هم برای اونها میشه چی؟ جایز. اگه نظرتون اینه، این ببینید، این فرق میکنه با اون مسئله اول. اول اصل این که بالاخره کسی که میره به میدان جنگ میخواد هدر، دارین در واقع در مقام اهدار مالشه و اهدار جانشه، حالا برای مصلحت اهم یا نه برای مصلحت ناچیز، برای منفعت ناچیز در این دنیا. بالاخره این در مقام اینه، داره مالش رو در معرض اقتنام قرار میده. خب ببینید اونجا مسلمان در واقع داره در مقابل خروج اونها ایستادگی میکنه، اونها خروج کردن، مسلمین که خروج نکردن که، یعنی مسلمین پیرو امام عادل. اونی که خروج علل امام عادل کرده اوست.
این فایده که شما فرمودید مقدمه منصر در واقعی فقط نیست، چرا سو در جایی که برده امام عادل خروج می
کنید؟ بله، اصلا یه اوغلایی این مسئله. نه ببینید اونجا یه وقت ببینید بحث دفاع از حقه، اونجا امام خروج نکرد، امام آمد تو نزدیکی های کوفه، گفت بذارید من برگردم، اونا نذاشتن برگرده، گفتن همینجا باید یا بیعت کنی یا امام. نه امام همونجا میخواست، نه اونجا خروج نکرد، امام به دعوت مردم به سمت کوفه آمد، بعد دید که به اصطلاح اینها پیمان شکنی کردن، گفت خب بذارید من از همینجا بر میگردم. اصلا بنای به جنگ نداشت امام، تا اونا دیگه نذاشتن، خروج نبوده اونجا، امام اونا اومدن حمله کردن، اونا اومدن حصر کردن، اونا گفتن یا بیعت یا، امام کاری نکرد، اقدام امام حتی شروع به جنگم نکرد، تا اون لحظه های آخر نصیحت و موعظه، حتی تیر از این بر برای اولین بار رها نشد، هرچه بود از اون طرف شروع شد، هی هم تلاش کرد در مقاطع مختلف مانع این به اصطلاح اتفاق بشن. بله زیر بار بیعت نرفت امام، پس خروج نکرد. بله من اصلا میخوام عرض کنم این امر عقلایی است، کسی که به جنگ میره در یعنی داره مالش رو در معرض اقتنام قرار میده. خب غنیمت جنگی، وقتی ما میگیم غنیمت، در غنیمت خصوصیت قتال و حرب اخذ شده، تردیدی نیست. غنیمت جنگی یعنی اون مالی که در حرب و قتال به دست میاد، این بحثی نیست. اما کجاش نهفته است که حتما باید اون شخص کافر حربی باشه؟ خب ممکنه بگید آقا باید مالش هم هدر باشه. من میگم کسی که وارد این معرکه میشه، خروج علی امام عادل میکنه، این خودش را مالش را در معرض اغتنام قرار بده. بالاخره در جنگ اون چه که از دشمن گرفته میشه غنیمت جنگیست. گفت هر کی خربوزه میخوره به اصطلاح پل ارزش هم میشینه، بالاخره باقی خربوزه خوردن پل ارزش هم باید میشینن. به چه مناسبت ما بگیم اینا مسلمانن اموالشون باید برگرده؟ بله اون اموالی را که نیاوردن، خب حالا اون سیره هم هست، باید اون اموالی که خونه هاشونه، زمینشونه، گاو و گوسفندشونه، پوشاکی که در منزلشون به اصطلاح وجود داره، اونا را نیاوردن در معرض اغتنام قرار بدن. بله شما ممکنه بگید آقا همونجا وقتی اصلا اقدام به جنگ میکنن یعنی همه چیزشون رو در معرض قرار دادن، نه خودشون آمدن جنگ. لذا امام بعد خواهیم گفت، امام علیه السلام میگه هاربن الرجال، اما ضراری و نسائشون که با ما جنگ نکردن که، دقت فرمودید؟ حالا راجع به این دلیل تأمل کنید. من عرض میکنم این دلیل رو جایی ندیدم، ولی به نظرم به اصطلاح این دلیل دلیلی است که میتونیم روش اعتماد کنیم، و خصوصا این که این اموال اگر در به اصطلاح اگر دفع بقیه متوقف بر اخذ و تصرف در اون اموال باشه، و این به نظر من کافی است برای اینکه اموالی که حواه الاسکر را از عمومات حرمت مال مسلم خارج کنه. این دلیل اول ماست. حالا باز تأمل کنید اگر اشکالی به نظرتون رسید. دو سه دلیل دیگه هم هست، ما البته در سیره یعنی دلیل سوم به تفصیل بحث خواهیم کرد. اون روایاتی هم که میگید، به هر حال ما اگر روایات داله بر جواز رو ذکر کردیم باید معارض اینا رو هم حلش کنیم دیگه، که انشاءالله اون رو خواهیم گفت. خب بلا صداد میگی خوبه؟ خواهی دلش که معلومه بزرگه. خیلی خب، حالا من یه روایت هم میخواستم بخونم برای 13 رجب. نه حالا شما اونو من درس بعدی عرض میکنم. خیلی خب بفهمم.